از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
اول ایمنی.
یک شنبه 18 آذر 1403، صنایع فولاد کردستان. کارخونه چند سالی درگیر طرح توسعه بود و بعد از 4 سال یه سوله جدید راه اندازی کردن. این سوله یه مقداری با بقیه قسمت‌ها فاصله داشته و حتی در آخرین ممیزی سیستم مدیریت یک پارچه با ایرادهای مواجه شد که این سوله مجهز به سیستم‌های مدیریت واکنش در شرایط اضطراری نیست و سریع‌تر باید اقدامات لازم را انجام بدن. نه اینکه این سیستم‌ها وجود نداشته باشه، وجود داشت اما راه اندازی نشده بود. حدود ساعت 10:30 شب بود که برق سوله به یک بار قطع شد. سرپرست سوله اومد بیرون و دید بقیه قسمت ها روشنه و برق داره و فقط سوله خودشون بی برق شده، که حد زد احتمالاً اتصالی به وجود اومده. واسه همین با آقای زنگویی، یکی از تکنسین های سوله، گفت من میرم اتاق ببینم چی شده برقمون. آقای زنگویی گفت مهندس، میخواین زنگ بزنیم بچه برق خودشونو سریع برسونن و بیان چک کنن؟ مهندس زندی گفت نه، بذار اول خودم یه نگاهی بندازم، اگه وصل نشو زنگ میزنم بیان. بچه‌ها رو که میشناسی، تا بخوان بیان سوله نیم ساعت طول میکشه. مهندس زندی رفت اتاق برق. یه رو 20 دقیقه طول کشید اما برق وصل نشد. پرسنل با هم صحبت میکردن و آقای زنگویی گفت یکی زنگ بزنه مهندس ببینیم چی شد. اگه وصل نمیشه بریم بچه‌های برق رو صدا کنیم. یکی از مسئول واحدها تماس میگیره با مهندس زندی ولی جوابی نمیده. بچه‌ها نگران شدن که نکنه اتفاقی براش افتاده. آقای مرادیان مسئول شیفت گفت من میرم سمت اتاق برق، شما یکیتون زنگ بزنه به احمد آقا. مسئول برق رو میگم. ساعت 22:50، محوطه اتاق برق صنایع فولاد کردستان. آقای مرادیان وقتی به اتاق برق رسید احتمالاً متوجه میشه مهندس زندی کنار تابلوی برقه و میره سمتش، اما ظاهراً مهندس زندی دچار برق گرفتگی شده بود و آقای مرادیان هم تا با مهندس زندی تماس پیدا میکنه خودش هم دچار برق گرفتگی میشه. تو این فاصله همکارا چند بار با شماره مهندس زندی و آقای مرادیان تماس گرفتن اما هیچ کدوم تلفنشون رو جواب نمیدادن، تا اینکه احمد آقا پرسنل واحد برق رسید به اتاق برق و دید مهندس زندی و آقای مرادیان جلوی تابلوی برق افتادن روی زمین. وقتی احمد این صحنه رو میبینه جرأت نمیکنه بهشون دست بزنه. اولین کاری که انجام داد رفت و فیوز تابلوی اصلی رو قطع کرد و برق اتاق برق کاملا قطع شد. بعد اومد داخل محوطه که زنگ بزنه درخواست کمک کنه. تا اومد تماس بگیره گوشیش خاموش شد. دور و برش هم واحدی و اتاقی نبود که بخواد از اون طریق تماس بگیره. واسه همین هر چه توان داشت دوید تا برسه سمت سوله و این موضوع حادثه رو به همکاراش منتقل کنه. خلاصه به صورت سنتی و تلفنی درخواست کمک کردن و رفتن اتاق برق و هر دو نفر رو آوردن بیرون. هر چه قصداشون کردن و روی سر و صورتشون آب ریختن بیفایده بود. زنگ زدن اورژانس 115. تو این فاصله هم کسی امداد قلبی بلد نبود که بخواد انجام بده، تا اینکه حدوداً 20 دقیقه بعد آمبولانس رسید داخل کارخونه و هر دو نفر رو منتقل کردن بیمارستان. احمد آقا تکنسین برقکار.
تا رسیدم داخل اتاق برق دیدم هر دوشون افتادن روی زمین. یه دادی زدم، باور کنید چنان تپش قلب گرفته بودم که گفتم الان سکته میکنن. بدبختی همان لحظه گوشیم خاموش شد. وسیله هم نبود که خبر بدم بچه ها بیان کمک.
داخل بیمارستان کادر پزشکی تلاش خودشونو برای احیای مهندس اندی با آقای مرادیان انجام دادن و به علت اینکه حدود 40 دقیقه از زمان برگرفتگی امدادی بهشون نرسته بود، علارغم همه تلاش‌های پزشکی و شوک‌های متعدد، 2 نفر به کام مرگ رفتن. روحشون شاد و یادشون گرامی. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه‌ای از دفتر حوادث محیط کار رو با هم ورق بزنیم و امیدوارم به زودی زود دفتری رو شروع کنیم به ورق زدن که شامل سر تا سر خاطرات شیرین در محیط کار باشه. حادثه امروز از یک خطای انسانی شروع میشه و خطایی که مرتبط با شرح وظایف نبود. زمانی که مهندس زندی برای بررسی قطع برق به اتاق برق مراجعه میکنه، اینجا شروعی بود برای پایان دادن به زندگی خودش و همکار بیگناه و البته دلسوز و مسئولیت پذیرش. شما حتی اگر مدیر عامل یک مجموعه هم باشید، این اجازه رو ندارید که به هر شغلی ورود پیدا کنید، چون آشنایی با اصول فنی و وظایف اون شغل رو ندارید، چون تجربه فنی اجرای اون کار رو ندارید و این یعنی تخطی از شرح وظایف. حالا اگر در محیط کار حادثه ای اتفاق بیفته که با شرح وظایف مرتبط نباشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی نفر رو حساب دلسوزی، کنجکاوی، همکاری یا هر تفکر دیگه بخواد کاری رو انجام بده که در حیطه شرح وظایفش نباشه. اگر در حین چنین کاری دوچار حادثه بشه، بیمه مسئولیت مدنی برای پرداخت هزینه های درمانی و دیه و غرامت کاری انجام نمیده و میگه کارگر خودش مقصر هست، چون کاری رو انجام داده که در اون کار دارای شرح وظیفه نبوده یا در شرح وظایفش به هیچ اشاره‌ای نشده. یعنی آقای کارفرما، پرسنلت خطا کرده و خودت میدونی و خودش. حالا اون فرد آسیب دیده میمونه و کارفرما و مستندات و شاهدهایی که بلکه بتونه پیدا بکنه و ثابت کنه که من به دستور کارفرما این کار رو انجام دادم. پس نکته اول این میشه که در محیط کار فعالیتی رو انجام بدیم که در حیطه شرح وظایف و شرح شغلمون باشه. کارفرمای عزیز، اگر قصد دارید وظیفه جدیدی رو حتی موقت و حتی برای چند روز به نفری ارجاع بدید، لطفاً مکتوب بهش ابلاغ کنید. قبل از محول کردن وظیفه آموزش نحوه انجام کار رو بدید، ببینید فرد توانایی انجام کار رو داره، مهارت داره، یا حتی با دادن آموزش و کسب مهارت اولیه آیا کار جدید یا وظیفه محول جدید و حتی موقت وضعیت جسمانی و روانی فرد رو تحت تأثیر قرار نمیده؟ چون یه وقتایی نفر به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای حتی برای یک لحظه هم نمیتونه توی بعضی از شغل‌ها کار کنه. مثال میزنم، نفر بیماری سر داره و با فرز داره برشکاری میکنه یا رفته در ارتفاع کاری رو انجام بده. یه لحظه دوچار تشنج میشه و حادثه وحشتناک برای خودش و همکاران اطرافش به وجود میاره. اون که به وجود نمیاره، اون کسی شروع کننده این حادثه هست که این فرد رو حتی برای یک لحظه توی چنین کاری قرارش میده.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
نکته قانونی وظایف موقت این هستش که اگه فرد بدون ابلاغ مکتوب و مستندات قابل دفاع کاری رو خارج از حیطه وظایفش انجام بده، خودش مقصر شناخته میشه به دلیل اینکه از شرح وظایفش سرپیچی کرده. و اینجا شروعی هست برای طرح دعوا بین کارگر و کارفرما که کارگر ادعا میکنه مسئول بالادستی به من دستور شفاهی داده که کاری رو انجام بدم و پرونده قضایی تشکیل میشه. برای بررسی این موضوع پس لطفاً وظایف موقت و جدید رو مکتوب به کارگران اعلام کنید.
اما نکته بعدی این بود که سوله‌ای که به تازگی افتتاح شده بود از سیستم مدیریت واکنش در شرایط اضطراری برخوردار نبود. این سیستم شامل چی میشه؟ از تجهیزات اطفاء حریق دستی مثل کپسول‌های آتش نشانی دستی و چرخدار بگیرید تا سیستم‌های اعلان حریق دستی و اتومات، سیستم اطفاء حریق اتومات، سیستم پیج و اطلاع رسانی و البته آژیر خطر. اگر سیستم اطلاع رسانی بود زمان کمتری هدر می رفت و احمد آقا می تونه سریع‌تر درخواست کمک کنه. در چنین مواقعی، یعنی زمانی که فرد دچار برق گرفتگی می شه، به دلیل احتمال فیبریلاسیون بطنی ثانیه ها تعیین کننده هستن تا به نفر آسیب دیده امداد برسونیم. ولی اینجا زمان خیلی هدر رفت و متاسفانه هیچ کس در اون شیفت بلد نبود امداد قلبی ریوی رو انجام بده. من از طریق این برنامه اعلام میکنم و خواهش میکنم که نه تنها افرادی که کارشون با برق هست، نه تنها افرادی که در محیط‌های صنعتی کار میکنن، بلکه تمام افراد جامعه باید اصول اولیه امداد قلبی ریوی رو بلد باشن. شاید خدایی نکرده در مکان و فضایی دوستمون، عزیزمون دوچار حمله قلبی شد و تا به اورژانس و تیم‌های امدادی دسترسی پیدا کنیم زمانی تلف شه و همون زمان از دست رفته کافی هست برای مرگ یک انسان. اما نکته بعدی در این حادثه این بود که مهندس زندی زمانی که به تابلو برق نزدیک میشه، علاوه بر اینکه شرح وظایف دسترسی به تابلو برق رو نداشت، از لوازم حفاظت فردی هم برخوردار نبود. لوازم حفاظت فردی عایق در برابر جریان برق یکی از انواع حفاظت در مواجهه با شبکه برق هست، ولی آقای مهندس زندی از این وسایل استفاده نکرد. حق داشت چون کارش این نبود و وسیله‌ای تحویلش نشده بود که بخواد استفاده کنه. بررسی صحنه حادثه نشون داد که در مجاورت تابلو برق‌ها و دقیقاً جلوی تابلو برق فرش‌های عایق هم وجود نداشت که ارتباط کاربر با زمین رو قطع کنه. نکته مربوط به فرش‌های عایق در مجاور تابلو برق‌ها این هست که ارتباط کاربر با زمین رو قطع می‌کنه و شدت حادثه برق گرفتگی رو خیلی خیلی کمتر میکنه و جریان کمتری از بدن فرد عبور میکنه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
هر حال امکان لباس برقکارها از جنس نخ باشه تا از جنس مواد و پلاستیک. چرا؟ به خاطر اینکه نخ در برابر حریق و آتیش کند میسوزه و پلاستیک و مواد سرعت سوختنشون بیشتره. پس به تعبیر دیگه لباس نخی کنسوز هست و لباسی که از جنس مواد و پلاستیک و پلی‌استر هست کنسوز هست. هر چقدر در ساختار پارچه نخ بیشتری وجود داشته باشه، اگر قسمتی از لباس دچار حریق بشه با سرعت کمتری شعله ادامه پیدا میکنه و امکان اطفاء بهتر و راحت‌تر هست. اما در لباسایی که مواد و پلی‌استر زیادی در ساختار پارچه‌شون دارن، اگر قسمتی از لباس دچار حریق بشه سرعت سوختن در لباس سریع‌تر هستش نسبت به لباس‌های نخی.
اما نکته بعدی در این حادثه این بود که سیستم لوتو حداقل در اتاق برق دیده نشده بود. اتاق برق یکی از مکانهای پرخطری هست که ورود افراد متفرقه به این اتاق ممنوع هست. اما اینقدر دسترسی راحت بوده که مهندس زندی و آقای مرادیان به راحتی تونستن وارد اتاق بشن و حادثه براشون اتفاق بیفته. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
تو بودم ولی دورتر، غم‌آلوده تر، تلخ رنجورتر، تمام من از بغض لبریز بود، تمام زمان بی تو پاییز بود. پاییز دلتنگی، رویات بهارم بود، تو هرهره عبرا عطرت کنارم بود، میشد بمیرم را رویای تو، اما ای کاش آغوش سنگ مزارم از بس که با هم گریه نکردیم، از بس نبودی، از بس که رفتی، عادت ندارم لبخند باشی، هم سخت باشی، هم بند باشی، از بس غمامو تنهایی خوردم، هی دوره کردم تنگیام، عادت ندارم بیقم بمونم، باید بتونم باشم بمونم. پاییز دلتنگی، رویات بهارم بود، تو هقه عبرا عطرت کنارم میشد بمیرم با رویای تو، اما ای کاش آغوش سنگ مزارم
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا بتونه؟ دو تا. کدام میکردی؟
دارم
از خونه مدن هم
بودم
که شوهر بندم
از
خونه مدن از خونه مدن. ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر چه که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر بودیم.
برم
بپرد، برقه زیخ
خدا بزنگم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید محمد رضا عقیلی. تو آشپزخونه غرق حال و هوای خودم مشغول کار بودم که محمد رضا با صدای بلند گفت مادر. نگاه کردم و دیدم دم در ورودی ایستاده و اومد تو آشپزخونه و شروع کرد به چرخیدن دور من و میگفت مادر حلالم کن، مادر حلالم کن. گفتم آخه چی کار کردی که حلالت کنم؟ گفت وقتی اومدم صداتون کردم متوجه نشدی، بعد با صدای بلند صداتون کردم، حلالم کنید اگه صدام روی شما بلند کردم.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد غونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي لي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك. فكل مكروه جلل دون سخطي، وكل مرزئة سواء مع موجدتي. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير، وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
پایان زمین را چه کسی میداند؟ چه کسی میداند؟ روز پایان زمین را چه کسی میداند؟ چه کسی میداند؟ یک نفر هست جزو آخرین